محمد قادم جيش محمد قادم هيدر هيدر.
حکایت دلیران رو براتون آماده کرده ایم. این برنامه رو هم اکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
آک ماست سامرا غزه حلب تهران چه فرقی می‌کند؟
کم ما را زیاد کرده بتول، مادری بر عماد کرده بتول، کوثر آموزگار خوش عهدی است، یکی از نسل او ابو مهدی است، جبهه در جبهه نور پیشانی است، مادر فاطمه
گرچه ریزد خون من آن گوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
حکایت دلیران
امام دیگه اسلام را دوباره احیا کرده. اون قیام امام از فیضیه بعد از رحلت مرحوم بروجردی آیت الله عظمه بروجردی تا بیروزی انقلاب تا رحلت امام، امام دیگه تجسم معصومی بوده، یعنی همون روح اسلام و روح این معصومین تجسد کرده تو این عبد صالح. نجف خدمتش بودیم که مشتسرش نماز میخونه تو مسجد ترک، تو مسجد انصاری تو نجف اشرف. حضرت آقا چی میگم از ایشون؟ ایشون یک امام خمینی دیگر، واقعا حفظ راه امام و انقلاب. ما خیلی نگران بودیم وقتی امام مریض بود، خیلی نگران بودیم، همه نگران بودن کی جانشین امام بشن. واقعا ایشون جانشین به حق امام شد و اگر آقا نبود هم تو ایران مشکلات پیدا میشه. ما ببین ایران برای ما تو منطقه ام القرى منطقه است. حالا فکر کنید الان همه جوری چشمتون ببندی ببین بدون جمهوری اسلامی چی میشه منطقه با اون شیطان اکبر و اون سعودی ها و دیگران. امام خامنه‌ای دیگه، امام خمینی دیگه، خدا حفظش کنه شما.
جمال جعفر محمد آل ابراهیم مشهور به ابو مهدی المهندس در سال 1954 میلادی از پدری عراقی و مادری ایرانی در شهر بصره به دنیا آمد. او در سال 1977 تحصیلاتش در مقطع کارشناسی را در رشته راه و ساختمان از دانشگاه پلی‌تکنیک بغداد به پایان رساند. رشته تحصیلی که لقبش را هم از همان می‌گرفت، المهندس. او بعدها در تهران تحصیلاتش را در رشته روابط بین الملل تا مقطع دکترا ادامه داد. المهندس در گفتگویی با مجله ایرانی رمز و عبور درباره دوران کودکی و جوانی خود می‌گوید: پدرم به واسطه کارش در مناطق مختلف بصره جابجا می شد. به همین دلیل من در القرنه متولد شدم. دبستان و دبیرستان را در بصره گذراندم و در سال 1973 وارد دانشگاه فناوری بغداد شدم. پس از فارغ التحصیلی برای گذراندن دوره خدمت الزامی به کارخانه عمومی آهن و فولاد بصره رفتم و در آنجا به عنوان مهندس عمران مشغول به کار شدم. ابو مهدی همچنین مقدمه های فقه حوزه را در دفتر آیت الله سید محسن الحکیم در بصره فرا گرفت.
تو زمان محسن الحکیم خدا رحمش کنه، اون فکر نو مثل این که فکر اسلامی جدید یا روش جدید چی میگه؟ یه نهضت فرهنگی و حوزه‌ای داشتیم تو زمانش سید محسن الحکیم خدا رحمش کنه. تو محله خودمون ما 3-4 مسجد، 5-6 مسجد داشتیم. یکی از اینا مکتب آیت الله حکیم. اونجا تربیت شدیم.
تا سال 70 تا تقریبا من 12 سال بودم 16 سال. ایشون که رحلت فرمود و رحلت کرد خدا رحمتش کنه، ما دیگه شهید رفتی به تقلید از آقای شهید صدر. شهید صدر درست مرجع جوان بوده ولی فکرش، کتابش، وضعیتش خیلی جدید بوده و همه اذعان داشتن که ایشون یک مرجع یا یک مجتهد قوی هست. ایشون شاگرد اول تقریبا آیت الله خویی.
ابو مهدی در اوایل دهه 70 میلادی به حزب دعوت اسلامی پیوست. حزب دعوت اسلامی سازمان سیاسی اسلامگرای شیعه در عراق است که در سال 1957 توسط سید مرتضی عسکری و پیروان آیت الله محمد باقر صدر تأسیس شد. این حزب ابتدا در قامت یک جنبش مذهبی به وجود آمد که به ترویج ارزش‌های اسلامی و مقابله با سکولاریسم می‌پرداخت. در دهه 70 میلادی با افزایش نفوذ این حزب در میان جوانان و شخصیت‌های مذهبی و سرکوب آن از طرف رژیم حزب بعث، الدعوه به جریان انقلابی تبدیل شد که به مقاومت در برابر حکومت می‌پرداخت. ابو مهدی المهندس پس از مشارکت در وقایع رجب 1979 تحت تعقیب قرار گرفت. ماجرای رجب آن سال از این قرار بود که در پی دستگیری آیت الله سید محمد باقر صدر در 12 ژوئن 1979 حزب الدعوه تظاهرات گسترده‌ای در سراسر عراق برپا کرد که به دنبال آن تعداد زیادی دستگیر شدند. این قیام به انتفاضه 17 رجب معروف است. رژیم بعث 1200 نفر از بازداشت شدگان را محاکمه و 86 نفر از آنها را به اعدام محکوم کرد. با به قدرت رسیدن صدام حسین در 16 ژوئیه 1979 روند سرکوب حزب الدعوه شدت گرفت. رژیم صدام اعضای حزب را دستگیر و صدها نفر از آنان را پس از محاکمه های فرمایشی اعدام می کرد.
ما سال 70 میلادی با حزب الدعوه شدم. از 73 تا دو رژیم شروع کردم به دستگیری متدین عراق، جوانان و علما. ایشون مؤسس حزب الدعوه بود. تئوریش این بود یک حزبی درست کنم به اضافه حوزه که با هم بیاد کار کنه بین مردم. کار فرهنگی بود البته، کار مسلحانه نبود. کل دوستانم تو بسا دستگیر شد و همون سازمان حزب الدعوه بود. سال 75 5 نفر از سران حزب الدعوه اعدام کردن. خفقانی بود تا 80. آخرش خود شهید صدر اعدامش کردن. بنده مثلا 95 درصد دوستانم اون زمان هم تو محله های ما هم تو مساجد ما که تردد داشتیم هم تو حزب الدعوه اعدام شد.
در این هنگام ابو مهدی مجبور شد به کویت مهاجرت کند. او در کویت همراه با دیگر نزدیکان خود ابتدا حزب الدعوه و بعدها یک گروه جهادی را پایه‌گذاری کرد. در کویت بود که برای اولین بار نام او در اقداماتی علیه آمریکا مطرح شد. المهندس یکی از کسانی بود که به اتهام دست داشتن در انفجارهای سفارت آمریکا و فرانسه و همینطور سوء قصد به امیر کویت جابر الصباح در سال 1985 تحت تعقیب قرار گرفت و به ایران رفت.
ما توانستیم، نمیدونم چطور توانستیم که فرار کرد. رفتیم کویت. کویت که رفتیم اونجا هم یه سازمان حزب الدعوه درست کردیم، بعدش یه گروه جهادی راه انداختیم. از اونجا شروع کردیم دیگه یواش یواش. زمان فعالیت شدید داشتن کویتی از ضد ما بودن، تقریبا دولت کویت ضد ما بوده، ضد مردم عراق، ضد شیعیان عراق و حامی صدام بودن. کویت ازدواج کردیم و به اعدام محکوم شدن تو کویت. همون جرم مصطفی بدرالدین توی یک گروه باشی بودیم که تازه شهید شد. یه هفته از سالشون رفت زندان، من زرنگی کردم، زندان نرفتم، فرار کردم. 63 وارد تهران شدم.
ابو مهدی المهندس هنگامی که در ایران بود عضو مجلس اعلای اسلامی عراق شد. مجلس اعلا در 1982 میلادی با هدف سرنگونی حکومت صدام حسین به وسیله سیاستمداران و روحانیون عراقی مقیم ایران تأسیس شد. ابو مهدی در تیپ بدر که بازوی نظامی مجلس اعلا بود تا اواخر دهه 1990 فعالیت داشته و در جنگ تحمیلی نیز دوشادوش رزمندگان ایرانی در عملیات‌های مختلف شرکت می‌کرد. او در سال 2001 به جای ابو علی بصری فرمانده سپاه بدر شد.
بلافاصله ما رفتیم تو نیروهای ایرادیه که بعدش اسم بدر گذاشتن. هر شهید دقایقی که شهید اسماعیل دقایقی که اومد ایشون سازمان بدر راه افتادن. ایشون یک سال و ده ماه با ما بوده ولی بنیانگذار سیر بدر بوده، بعدش لشکر شده. ایشون تو عملیات کربلای بنج اولین شهید ما تو عملیات کربلای بنج ایشون بوده. مقام معظم رهبری بعد از جنگ یک جمله خیلی عجیبی بود اون زمان. ایشون میگه بدر نقش مهمی در آینده عراق ایفا میکنه. اون کی؟ سال مثلا 70. ما اون زمان تعجب کردیم، روی دیوار بادیگان ما نوشتیم اون جمله، ولی چی نقش ایفا میکنیم؟ جنگ تمام شده، صدام تو بغداد، ما آوار هستیم. ولی امروز داره میبینیم که چی نقشی داره ایفا میکنه بدر. مهمترین فرماندهان اون 8 بدره، بدریان.
ما تشکیلات داخل رو انداختیم، عملیات داخل رو انداختیم، تو هر مستقر شدیم. بعدش می امیدیم استانها با گروه های جهادی داخل عراق ارتباط برقرار کردیم. یه عملیات مختلف نوعی دیگه شروع کردیم بر علیه رژیم، مثل زدن کاخ رئیس جمهوری، مثل زدن خود عوده به سر صندوق، همچین عملیات انجام دادیم.
پس از سقوط صدام و برچیده شدن بساط حکومت حزب بعث در سال 2003، ابو مهدی المهندس توانست همچون دیگر سیاستمداران و شبه نظامیان شیعه که در زمان حکومت صدام از عراق خارج شده بودند به کشورش بازگردد.
صدام اون حاکم قلدور با پشتیبانی امریکا اینجوری شده و طبق منافعشون به یک نقطه رسیدن، باید نابودش کنن. اونا عراق رو آزاد نکردن. اینجوریه، شما ببینید چی کردن تو عراق، چی مصیبتی تو عراق. غیر از بمب اتمی بقیه سلاح ها استفاده کردن بر علیه مردم عراق. اون عراق مثلا 11-12 سال تو محاصره چقدر مصیبت دیدیم. امریکا دشمن اصلی ماست.
ابو مهدی در انتخابات پارلمانی سال 2005 میلادی به عنوان نماینده استان بابل پیروز شد، اما با توجه به اینکه نامش در پرونده‌های امنیتی دهه 1980 مطرح بود، آمریکایی‌ها اجازه فعالیت به وی ندادند و او به ایران برگشت و تا خروج نیروهای آمریکایی از عراق جز در سفرهای کوتاه و محرمانه به عراق باز نگشت. او درباره عضویتش در مجلس عراق گفته بود: آمریکایی‌ها سیادت ملی عراق را زیر پا می‌گذارند. در موضوع مجلس عراق من تا همین اواخر در مجلس حاضر می شدم و با وجود تهدیدات آمریکایی ها بر ضد من، مثل ما بقیه نمایندگان در اکثر جلسات صحن و کمیسیون ها حاضر بودم، اما اخیرا رئیس پارلمان به من اطلاع داد که امکان تضمین جانم وجود ندارد. او و یک مسئول بلندپایه دیگر در دولت عراق از من خواستند که در جلسات مجلس حاضر نشوم. این هم یک قلم دیگر از زیر پا گذاشتن سیادت ملی عراق توسط اشغالگران است. ابو مهدی المهندس در سال 2007 با داشتن تجارب فراوان جنگی اقدام به تشکیل گروه کتائب حزب الله عراق کرد. این گروه به عنوان قدرتمندترین گروه مسلح سازمان یافته در عراق شناخته می شود. آمریکا در سال 2009 کتائب حزب الله و شخص ابو مهدی المهندس را در لیست سیاه خود قرار داد.
عکس یک افتخار. اگر تو لیست سفید امریکا هستن خیلی واول است. امریکا شیطانی بیکاوله ماست، دشمن اصلی ماست، بدتر از اسرائیل. چون ما وقتی مثلا دشمنشون بشیم خیلی عالیه، خیلی امتیازی خوبی است. خدا از من بس نگیر.
با ظهور داعش در منطقه و جنایات هولناک آنها در سوریه و عراق، فصل تازه‌ای در تاریخ مجاهدت‌های ابو مهدی گشوده شد. پس از فتوای مشهور آیت الله سیستانی که حکم جهاد کفایی دادند و در آن از جوانان عراقی و به خصوص گروه‌های مقاومت خواستند از جان و مال و ناموس و نظام سیاسی موجود در عراق دفاع کنند، سازمان هشت الشعبی تشکیل شد. هشت الشعبی یا بسیج مردمی عراق به نیروهای مردمی گفته می شود که در کنار ارتش عراق قرار دارند و با هدف مبارزه علیه داعش سازماندهی شدند.
خب شما تو جنگ صدام بر علیه جمهوری اسلامی ارتش هم بود، ولی خب مردم هم لبه گفتن به امام و از انقلابشون از مرز زمین ایران دفاع کردن و از اسلام دفاع کردن.
چرا؟ دیدن حجم تهاجم به عراق خیلی بالاتر از توان ارتش اون غربی هم میدونستن چی؟ میدونستن که ما شیعه هستیم و اون فتوای مرجعیت هم و میدونستن که بدون حکومت جمهوری اسلامی و فتوای آقا هم اون هر شکل نمیگه. اون منبعش اصلیتش همون بحث شرعی و ملی و دفاع از ناموس، از زمین، از ما در مقابل یک تهاجم شدید و یک گروه تکفیر به نام داعش ما آمدیم تشکیل شد. درسته ما شیعه هستیم ولی سنی ها زود با ما ملحق شدن و طبق قانون بوجه حشد امسان ما باید 30% از کل حج باید سنی باشد و الان فعلا هست الان 20,000 نفر داریم. نیز حشد از شیعه و سنی ترکمان کرد کرد هم داریم ایزدی مسیحی ما از همون عراقیون مجمع شدیم. حالا بعضی هم میگن طائفی سنی شد خودشون تو فی قلوبهم مرض.
پس از تشکیل هشت الشعبی المهندس به عنوان جانشین فرمانده انتخاب شد و پیوسته در جبهه های نبرد حضور داشت. اتاق فرماندهی او نه در قلب پایتخت و روی مبلمان های راحت و شیک بلکه در خط مقدم و در نفربرهای زرهی بود.
راحتم تو جهاد، تفریحم تو جهاد، سیاحت امتی جهاد. رسول الله میگه اون سیاحت گردشگری امت من رسول الله میگه اون جهاده. ما واقعا هر جا که دیدم تو عراق یا غیر از عراق اون مناطق جنگی دیدم. مثلا بنده مثلا تکریت ندیده بودم تر عمرم غیر از سمرالتن، ولی تو جنگ دیدم خیلی راحت رفتیم اومدیم. خیلی اون فلوجه ندیده بودم اصلا، تازه دیدم، یه جای خیلی خوبی هست.
هشت الشعبی به فرماندهی ابو مهدی المهندس بیشترین نقش را در بیرون راندن داعش از شهرهای عراق از جمله آمرلی، جرف‌الصخر، موصل و فلوجه داشت.
ما قامت بی داعش المجرمه و ما قامو بی من اسند داعش من دول
این پل قدیمی با آهنی است که توسط داعش منفجر شد. ما در این منطقه به شدت با عناصر داعش درگیر شدیم و مقاومت سختی از خود به نمایش گذاشتیم. از این رو نقشه‌مان را تغییر دادیم و به جای اینکه به سمت جنوب پیشروی کنیم به سمت شمال حرکت کردیم. عملیات دور زدن تروریست‌ها را شروع کردیم و به سمت این پل پیشروی کردیم. پس از آن کنترل منطقه را به دست گرفتیم. شکر خدا آزادسازی منطقه با آزادی این پل و پل دوم تکمیل شد و عناصر داعش با شنا کردن از فلوجه گریختند.
سنذهب ان شاء الله الى تقطيع اوصال داعش و انهاء داعش من ارض المنطقه.
یکی از مهمترین اهداف او ایستادگی در برابر اعمال شوم آمریکایی‌ها بود و میگفت به خداوند سوگند که با این جوانان و با همین عزم حسینی آمریکا را متوقف خواهیم کرد.
ضمن المنطقه هو صراع نفوذ الان وتقسيم جزيش بساكسيكو.
آمریکا قصد دارد منطقه را با دامن زدن به آشوب ها مدیریت کند. بنده اعتقادی به طرح توطئه ندارم، اما احساس میکنم آمریکا در به وجود آوردن طالبان و القاعده نقش اصلی را ایفا کرده و این یک حقیقت است. الان آمریکا مشغول خطدهی به نیروهای القاعده است، نه در پی از بین بردن آنها. آنچه در سوریه، مصر، تونس، لیبی و الان عراق در حال رخ دادن است. آمریکا به منظور تحقق بخشیدن به منافع خود از این قبیل اندیشه ها و گروه ها بهره گیری می کند. آمریکا کشور بزرگی است، اما شیطان.
ابو مهدی مجاهدی بی مرز بود و فارغ از مرزهای جغرافیایی به یاری مردم رنج دیده می شتافت. در جریان حادثه سیل خوزستان در آغازین روزهای سال 98 او همراه با نیروهای هشت الشعبی به مناطق سیل زده رفت و به امداد رسانی به مردم آسیب دیده پرداخت.
میران بیما کمک کردن، هر 40 سال دارم بیما کمک میکنن. از زمان صدام، از زمان اشغال عراق تو داعش خیلی زحمت کشیدن. همون سردار قاسم سلیمانی که اون فرمانده محترم و بزرگوار که خیلی بیما کمک کردن. شهدای ایرانی تو عراق، ما هم یعنی مردم عراق و ایران یکیه، ما باید کمک میکنیم. حالا با درست ما درگیر شدیم، حالا تو عراق تو کل تقریبا شهرهای عراق خصوصا از موصل تا بصره حالا درگیر شدیم و از امکانات حج دارم استفاده میکنیم، ولی بخشی از امکانات هم دارم میان به عنوان یک وظیفه شرعی و انسانی و دینی.
ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی از سالیان دور در میدانهای مبارزه جبهه مقاومت دوشادوش یکدیگر می جنگیدند. این دو همرزم قدیمی با تلاشی خالصانه مناطق اشغال شده در عراق و سوریه را از لوس وجود تروریست های تکفیری پاک ساختند.
چون یک بازوی مخلص آقا هستش، چون شهید زنده است و فرمانده شجاع، باهوش، مخلص، تو خط امام دنبال دنیا نرفته تا حالا، الحمدلله. خیلی محشور بودم با فرماندهان سپاه از اول اوائل، یعنی 30 سال قبل تا این روز بیشتر. مثل ایشون کم داریم، خدا انشاءالله ایشون را حفظ کنه، هم برای ما، برای مظلومان منطقه، خصوصا شیعان منطقه، سنی منطقه، کرد منطقه. یه خصله هم داره ایشون، وقتی خطر تشخیص میکنه میره تو دل خطر می جنگن، نه از دور. یک خاصیتش ایشون منتظر کسی نباشه. ببین تو عراق، من گفتم خدمتتون، مراکز خطر بوده، هیچ کسی نرفته بود، هیچ مسئولی از بغداد نرفته بود تو سپایکر، یا تو سامورا، یا تو آمرلی، یا تو تلافا، یا تو اطراف بغداد. ما روز اول که رفتیم سمت سامورا، هنوز مخواستیم شناسایی کنیم منطقه، ما نمیدونیم چی کجاییم. رفتیم نزدیک بلد، ما زهر بوده تو کمین افتادیم، هاش قاسم بود. چند بار تو عراق نزدیکه که شهید میشه، نه یک بار و دو بار و سه بار، تو خطر میره. هاش قاسم فکر نمیکنم کسی بی زودی یا آسونی میتونه تعریفش کنه.
سرانجام در سحرگاه روز جمعه 13 دی ماه 1398 در حمله موشکی بالگردهای آمریکایی در اطراف فرودگاه بغداد، ابو مهدی المهندس معاون 8 شعبی و سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به شهادت رسیدند.
من اعتقاد دارم که مرگ و زندگی دست خداست، نه دست داعش، نه دست تیر، نه دست هیچ. ترس از چی ترسیم؟ حتما ما میریم، میمیریم بعدا. اون اعتقاد دارم کفا بالاجل حارسا، اون خدا مثلا یه ساعتی مشخص کنم، با اون ساعت ماش فوت میکنیم، حالا اگر شهید میشیم خیلی بده.
در برخی کشورها از جمله آمریکا، انگلیس، بحرین و یمن، مسلمانان و عدالت طلبان با برگزاری تظاهرات و اجتماعات مردمی خشم و انزجار خود را از اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس ابراز کردند.
بسیار غم انگیزه. ما باید بپاخیزیم و علیه این اقدام کاملا مردود قیام کنیم. ما باید ببینیم که شرایط چگونه است. باید همه ابعاد حادثه رو در نظر بگیریم و به اون پاسخ بدیم. قطعا این اقدام بدون پاسخ نمیمونه.
هیچ فردی، هیچ کشوری در جهان این اقدام آمریکا رو نمیپذیره که یک کشور کشوری رو اشغال کنه، ثروت اون کشور رو بخواد، فرماندهان محبوب اون رو به شهادت برسونه و بگه حامی مردم اون کشوره. آمریکا با این اقدام مجرمانه سیلی محکمی خواهد خورد و زودتر از هر زمان دیگر مجبور به ترک منطقه خواهد شد.
این دو قهرمان از مبارزان بلند پایه متعلق به امت اسلامی و نماد عزت و آزادگی بودند که به دست تجاوزکاران و در اقدام بزدلانه آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند. این اقدام پست و جنایتکارانه خشم و نفرت مسلمانان و آزادگان جهان را از آمریکا و اسرائیل دو چندان کرده است.
شما میتونید ببینید پاسخ به این اقدام تروریستی در همه جا شروع شده. در اینجا مردم رو از مذاهب، ملیت‌ها و با تفاوت‌های فرهنگی متحدانه کنار هم جمع کرده تا یاد و نام قاسم سلیمانی و همراهانش رو گرامی بدارن و بر پیمودن راه اونها تاکید کنن. بی‌شک این اقدام تروریستی ماهیت امریکا رو برای مردم جهان آشکارتر کرده.
اقدام ترامپ همه ما رو شوکه کرد. لازم دیدیم به این اقدام غیرقانونی واکنش نشون بدیم. با اینکه تعطیلات سال نو می‌بینید صدها نفر در اعتراض به این اقدام مجرمانه جمع شدند تا مخالفت عمیق خودشون رو با اقدامات ترامپ نشون بدن. آمریکا نشون داد حضورش در عراق مخربه و ما نمی‌خوایم نظامیان غربی در عراق باقی بمونند. این تظاهرات شروع یک جنبش ضد اقدام جنگ افروزانه آمریکاست.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این را هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو، باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازمه. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی های سیاسی، توانایی های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمنساز است.